بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. متن درس سابق رو نخوندیم، دیگه مشغول تطبیق این متن بشیم اول کلاس و انشالله این متن حل بشه تا بعد وارد بحث جدیدمون بشیم. بعد تشکر. در مورد مسئله لسان دلیل، بنده اون رو به حسب اصطلاح به کار نبردم. بله، به یاد دارم همون لفظ لسان دلیل بارها تو عرایض بنده اومد. منظور بنده از لسان دلیل این یک حساسیتی میخواستم در دوستان ایجاد کنم نسبت به ادله مختلف، یعنی هر دلیلی که وجود داره، اما از دلیل نقلی، دلیل عقلی، از سیره گرفته، از اجماع گرفته، در همه اینها یه دقت و حساسیتی باید بشه که مجموع احیانا روی هم گذاشتن چند تا دلیل کنار هم، قرائنی که در ادله وجود داره، مجموعه هم برداشت میشه که تو این دلیل خب فلان حکم برای فلان موضوع اثبات شده و اون موضوع ما نسبت بهش حساس باشیم، دقت بکنیم. این چیزیه که بنده روش حساس بودم و اینو میخواستم به عرض منتقل بکنم. بله، دلیل عقلی، خب لسان دلیل، خب بهش نمیگن دلیل عقلی که متنی نداریم از حکم عقل، یه چیزی که در اذهان وجود داره، افراد در باطن خودشون موضوعی رو دارن و براش حکمی رو صادر میکنن، یا در سیره قبل لسان دلیل نیست. منظور بنده این بود که شما وقتی اون دلیل رو به لفظ و عبارت بیارید با همه دقتهایی که باید بکنید، مثلا در حکم عقل دقت بکنید کاملا که موضوع چیه، در سیره یا اجماع کاملا دقت بکنید که محل تبانی کجاست، یا در مورد ادله نقلی با همه قرائن که در مفاد دلیل نقلی اثر دارند دقت بکنید و مشخص بکنید موضوع چیه. اینو ما خواستیم بگیم موضوع ما در دلیل آیا ببینیم همراه با قید علمه یا بدون قید علمه. منظور بنده از لفظ لسان دلیل این بود، نه اینکه بخوام بگم اصطلاح لسان دلیل شما میتونید در مورد حکم عقل به کار برید. خب حکم عقل متنی نداره به خودی خود، مادامی که ازش شما حکایت نیاورید متنی نداره که شما اونجا بگید موضوع چیه، لسان دلیلش چیه. بعد این نیست. خب حل شد؟ خواهش کنم. سلامت. ثم من خواص القطع الذي هو طريق الى الواقع قيام الامارات الشرعيه و بعض الاصول العمليه مقامه في العمل. از خواص اون طریقی که قطعی که طریق به واقعه، یعنی خصوصیت خاصی روی خود قطع نیست، بحث روی اون واقع فقط کارش اینه که واقع رو برای ما کشف بکنه. از ویژگیش اینه که امارات شرعیه میتونن بیان جای اونو بگیرن، اماراتی که شارع مقدس به اونها اعتبار داده و نافذه، اینها میتونن بیان جای قطع بگیرن. همچنین برخی از اصول عملیه، این هم توضیح مفصل دادیم. منظور اصول عملیه ای که میان نسبت به موضوع قطع یه حرفی رو میزنند، منظور ایناست، وگرنه اون اصول عملیه ای که اصلا با موضوع کاری ندارند، براعت کاری نداره که این خمره یا خمر نیست. براعت میگه که چه خمر باشه چه خمر نباشه، حکم و حرمت برای شما، حتی اگر خمر باشه حکم و حرمت برای شما منجز نیست. خب اینو ما میگوییم قیام و اصحام براعت. یا در احتیاط میگوید آقا جان حتی اگر خمر نباشه اون کاسه که شما میخورید، جایی که مجرا مجرای احتیاطه، فقط لازمه امتثال حرمت واقعی اینه که شما ظاهرا همین کاسه ای که مشهوره اونم نمیتونید بخورید. خب این هم یه نمونش. و بحثای تخییر هم که گفتیم نشسته پاک، اصلا تخییر نمیتواند نسبت به موضوع حرفی داشته باشه. اگر میخواست موضوع رو مشخص بکنه که دیگه پشت سرش تخییر معنا پیدا نمیکرد. به خلاف المأخوذ فی الحکم علی وجه الموضوعیه، اما اونی که به عنوان موضوع قطعی که در موضوع اومده قید شده، فانه تابع لدلیل الحکم، اینجا تابع دلیل حکمه و حکم شرعی باید مشخص بکنه حیطه این رو. به هر حال داخل در موضوع به عنوان طریق دیده یا به عنوان یک صفت دارای تأثیر در ثبوت حکم، کدوم یک از این دو تاست؟ اگر طریق دیده، پس هر طریق معتبر دیگری میتواند بیاید و حکم را اثبات بکنه. اما اگر به عنوان یک صفت نفسانی مؤثر در حکم و مدخلیت داره، خب اون وقت صفت نفسانی دیگری اگر حاصل شد و قطع از بین رفت، ظن و شک دیگه نمیتونن چیزی رو بار بیارن و با اونها حکم ثابت نمیشه. همونی که جلسه قبل توضیح دادیم، قطع طریق موضوعی طریقی و موضوعی وصفی. فإن ظهر منه او من دلیل خارج اعتباره على وجه طریقیت للموضوع کالامثله المتقدمه قامت الامارات و بعض الاصول مقامه، اگر از خود متن دلیل یا از قرائن خارجی مجموعاً ما بفهمیم که قطع به شکل طریقی در موضوع اخذ شده، یعنی در خود موضوع چیزی که شارع با اون کار داره همون خمر است، ولی شارع میگوید قطعی که شما به این خمر داری این موجب ثبوت این حکم میشه. قطع رو شارع به عنوان راه میداند اما خودش داخل متن آورده. مثل مثالایی که گذشت، حالا اگر بخوایم مثال فرضاً بزنیم، تمام بحث اجتهاد. تو بحث اجتهاد جایی که فقیه از طرق معهوده، حتی مثلا حالا بحث طرق معهوده رو داریم میکنیم، طرق معهوده قطع پیدا کرد به حکم شرعی، شارع بین حجیت داد برای مقلدینش، قطع فقیه به حکم الله از طرق معهود اگه به دست بیاد، این برای مقلدینش حجته. چرا اینو گفتیم قطع موضوعی است اینجا طریقی نیست؟ شاهدش هم اینه که شارع مقدس در اسباب او رو مزیق کرده، گفته باید از طرق معهوده باشه. اگر قطع طریقی محض بود، شارع نمیتوانست در اسباب او زیقی ایجاد بکنه، باید میگفت فتوای فقیه مطلقا برای مقلدش حجت. حالا که فقیه قد پیدا کرد دیگه برای مقلدش حجته، دیگه شارع نمیتونست بگه از طرق معهوده باشه از غیر معهوده. همین که گفته از طرق معهوده باید باشه، میفهمیم این طریقی محض نیست. خب پس حالا که طریقی محض نیست، موضوعیه. اما موضوعی طریقیه یا موضوعی وصفی؟ آیا اون حالت نفسانی فقیه قطع دارد به حکم شرعی، این نزد شارع موضوع این موجب این میشه که من مقلد فلان جور باید عمل بکنم و فتواش واسه من حجت، یا نه اون واقعه مد نظره؟ مولا با واقع خارجی از نفس قاطع کار داره، نه با اون صفت نفسانی قاطع. شخص فقیه قاطع، خب من با اون کاری ندارم، اما الان اون مثلا قطع پیدا کرده که فقاه نجس، فرضاً نجاست فقاه او برای من اشعار مهمه، دنبال اینم هستم که مهما امکن طوری بشینم که بندگان مقلد من به این برسند. خب بندگان مقلد من به چی رسیدند؟ با به فقهاء نجاست فقهاء یا به این که مرجع تقلیدشون قاطعه. اینش کدومش واسه من اشعار مهمه؟ واسه من اشعار این مهمه که اون نجاست فقهاء بهش برسن و ازش پرهیز بکنن، نه با اون صفت قاطع بودن مرجع تقلیدشون. خب این میشود قطع موضوعی طریقی. در این صورت قطع موضوعی طریقی از یه جهت مثل قطع موضوعی وصفیه، در این که دست شارع بازه و میتواند اونجا تزییقش بکنه، یه قیودی رو بزنه در حجیتش، مثل این قید طرق معهوده بودن برای قطع فقیه در حجیت فتواش برای مقلدین. و از اون طرفش از یه جهت مثل قطع طریقیه، چرا؟ چون قامت الامارات و بعض الاصول مقامه او. چرا؟ توضیح دادیم محضر عزیزان، چون در قطع طریقی ملاک واسه ما خارج بود، در قطع موضوع طریقی هم ملاک برای ما خارجه. پس وقتی خارج به وسیله اماره شرعی یا اصل عملی معتبر اثبات میشه که انه من خارج رو میدونم، موضوع رو میدونم، حکمم پشت سرش میاد. و این ظهر من دلیل الحکم اعتبار القطع الموضوع من حیث کونها صفتا خاصتا قائمتا به شخص اینجا لم یقم مقامه غیره. اما اگر از دلیل حکم بفهمیم که نه، این صفت قطع اصلا موضوعیت داره واسه ما به معنی که نفسانی. بنده تو مثال الخمر حرام و الخمر به ما علما انه خمرون حرام، تو اونجا به شکل فردی هر سه اینا رو ما تصویر کردیم برای دوستان، تصور کردیم. اینجا هم اگر فرض کنیم مثالای رو خودشون مثال میزنن، کما اذا فرضنا ان الشارع اعتبر صفت القد على هذا الوجه فی حفظ عدد رکعات ثنائیه و ثلاثیه و الاولیه من الرباعیه. تو بحث شکیات نماز آقایون فرمودن که نماز دو رکعتی، نماز سه رکعتی و دو رکعت اول از نمازهای چهار رکعتی، این رو شخص باید نمازگزار احراز بکنه. نمازگزار باید قاطع باشه به این که اینا رو برای درست همون شکلی که باید به جا بیاره به جا آورده. لذا گفتن نماز صبح تو شکیات جاری نیست، نماز مغرب تو شکیات جاری نیست، در نمازهای ظهر و عصر و عشا برای غیر مسافر که باید چهار رکعت بخونه، اونم تو رکعت دوم به بعدش شکیات جاری میشه، یعنی باید از تمامیت رکعت دوم مطمئن بشه. تمامیت رکعت دوم، حالا بعضی فرمودند سجده دوم رکعت دومه، بعضی گفتن اتمام ذکر واجب سجده دومه، بعضی هم گفتن سربرداشتن از سجده دومه. خلاصه این که باید حالا مطمئن بشه که رکعت دومش تمام شده، از اونجا میتونه شک بکنه بین دو و سه در حالت مثلا نشسته، یا عرضان که بین دو و چهار، یا بین سه و چهار، یا بین چهار و پنج تا آخر. اما اگر یه پای شکش یک و دو باشه، یعنی رکعت اول یه رکعت دوم قبل تمام شدن، مثلا تو رکوع، تو قیام رکعت دوم، تو سجده اول رکعت دوم، یا بین سجدتین رکعت دوم، یا حتی داخل در سجده دوم قبل از اتمام ذکر واجب، بنابراین که ذکر واجب باید تموم بشه، خب اگر تو این اثنا شک بکنه، آقای فرمودن نمازش باطله. چرا نمازش باطله؟ چون تعداد رکعاتو یقین پیدا نکرد. تو اینجا مسئله یقین این شخص موضوعیت داره. شارع میگه تو بمیری باید یقین بکنی که این درکت خوندی. اگر چنین نظری داشته باشیم، چنین مبنایی داشته باشیم بر اینجا، نتیجهش این میشه که اگر ظن داشت فان غیره کظن به هر طرفین لا یقوم مقامه. حالا من یکی یکی میخونم متن توضیح میدم. پس اگر ظن داشت مثلا به اینکه بین یک و دو یا بین دو و سه یا بین یک و سه مثلا ظنی داره. خب ما در رکعت های دیگه، یعنی در رکعت سه و چهار، تو رکعت های سه و چهار مشکلی نداریم و معتقدیم که این ظن اگر از یک راه معتبری حاصل شده کفایت میتونه، طرف میتونه به همون اعتماد بکنه. مثلا دو نفر طلبه تو حجره نشستن، موقع اذان میشه به همدیگه اقتدا میکنن، یکی میشه امام یکی میشه مأموم. خب امام شک میکنه، مأموم یادشه، نظر مأموم که الان کجای نمازیم برای امام حجت، و برعکس اگر مأموم شک کنه و امام یادش باشه، نظر امام برای مأموم حجت. خب ما داریم ظنون معتبری که در رکعت های 3 و 4 کار ما رو حل میکنن، اما تو رکعت 1 و 2 یا در نماز صبح در نماز مغرب نه، ظن نمیاد جای قطع بگیره، چون شعار نظرش این بود که تو باید یقین بکنی این دو رکعت صبح رو یا 3 رکعت مغرب رو یا رکعت های اول و دوم نمازهای ظهر عصر و عشا رو. پس اینجا ظن به حد طرفین حجت نیست به شکل کلی. او اصالت عدم زائده، طرف خواهد استصاب بکنه، شک بکنه، میگه آقا من الان نمیدونم نماز ظهر رکعت اولم یا رکعت دومم، استصاب بکنه بگه آقا من رکعت اول که قطعا هم خوندم، نمیدونم رکعت دومم خوندم یا نخوندم، استصاب میکنه میگه رکعت دومو نخوندم، یقین به رکعت اول دارم اما رکعت دومم مشکوکه، خب یه زمانی نخونده بودم شک دارم که بعد خوندم یا نخوندم، استصاب میگه نخوندم. خب اینم جاری نیست، استصاب به عنوان اصل عملی یا زن اینجا جاری نیست، الا به دلیل خاص خارجی غیر ادلت حجیت مطلق زن فی الصلات و اصالت عدم الاکثر، مگر اینکه یک دلیل خاصی باشه غیر از اون ادلهی که اومدن گفتن که زنون در صلات رکعت صلات حجته، یعنی یک دلیل خاصی باید بیاد که اینجور موارد تصریح کنه، بگوید قطعی که باید احراز میکرد شخص رکعت اول و دوم رو، اون قطع احد طریقینه برای احراز و مثلا فلان زنم اینجا حجت، یه دلیل خاصی باید بیاد، کما اینکه واقعا ظاهرا هستا، یعنی آقایون که میفرمایند در رکعات نماز زنون حجته، آقایون تو رکعت یک و دوش هم معتقدن زنون در رکعات نماز حجته، حجیت گمان در رکعات نماز اختصاصی به رکعت سه و چهار نداره، در رکعت یک و دو هم جاریه، در نماز صبح هم جاریه، در نماز مغرب هم جاریه گمان به رکعات رو آقای حجت. حالا برخی از آقایون که حتی در افعال نماز هم گمان رو حجت میدونن، ولی خب مشهور اینه که نه، در افعال نماز تا اونجا که بنده دیدم، حالا مشهور که میگم حالا خیلی تتبع نکردم، تا جایی که دیدم اقلا بین مراجع خیلی طول سال بیشتر منظورمه، در افعال نماز میگن گمان در حکم شک، اما در رکعات بله حالا رائجه، میفهمن گمان در حکم یقینه، این دلیل خاص خودشو میطلبه، وگرنه اون ادلهی که به شکل مطلق بیان بگوین در مثلا نماز زن حجته، اونها شامل جایی نمیشوند که بیاد شعر فرموده در رکعات یک و دو باید قطع میکردی، برعکس، یعنی ما اگر یک دلیل مطلقی داشته باشیم که گفته باشه زن در صلات حجته، از یه طرف یه دلیلی هم داشته باشیم که گفته باشه در رکعات صلات رکعتین اولیین از رباعیات قطع لازمه، خب چیکار میکردیم به عنوان فقیه؟ جواب اینه که تخصیص میزدیم، دو تا دلیل در عرض هم قرار میگرفتن تخصیص میزدیم، راهش این بود، یه دلیل به شکل کلی گفته بود که زنون صلاتی یا حجت هم، یه دلیل هم گفته که رکعتین اولیین رباعیات باید احراز قطعی بشه، خب اونجا عموم خصوص و مطلقه تخصیص میزنیم اولی رو با دومی، راهش اینه. اگر احیانا تخصیص نزدن و آقایون فرمودن نه در رکعتین اولیین هم زن رکعتین اولیین رباعیات زن حجته، یا در نماز دو رکعتی یا در نماز سه رکعتی زن حجته، این یه دلیل خاصی داشته که گفته آقا اینجا هم میتونید در تعداد رکعات به گمان عمل بکنید، و که انهو اینجا شارع اومده برای قطع یه دونه عدیل گذاشته، گفته که در رکعتین اولین رباعیات و در ثنائیه و ثلاثیه تعداد رکعات باید یا با قطع احراز بشه، یا مثلا با فلان زن باید احراز بشه، یا با مطلق زن باید احراز بشه. همچنین اصلا که با اصالت عدم الاکثر هم باز اینجا چیزی اثبات نمیشه. خب توضیح دادیم استصابه، استصاب جانشین قطع موضوعی وصفی نمیشه. و من حاضر با عرض کنم که حالا اون دلیل خاص خارجی هر چی که دیگه خود شعار بذاره دیگه، اگر مثلا بگوید نظر امام و مأموم برای همدیگه در نماز جماعت حجت، خب ما میگیم چش بینش، اگر دلیل، حالا دلیل هر چی باشه دیگه. و من هذا الباب عدم جواز اداء الشهاده استنادا الى البينه اولیه. خب موارد قطع موضوع وصفی گفته شده، یکیش بحث شهادت شاهده، شاهد در دادگاه شهادتش به این شرط حجته که قطع داشته باشه، قطعش هم باید مستند به حس باشه، بدونه ببینه. اگر قطع پیدا کرد از روی بینه مثلا یا ید، ولی براش قطع هم برسونه که نوعا نمیرسونه، بینه یا ید برای خود فردم غالبا مفید یقین نیست، اما اگر فرض کنیم بینه یا ید برای خود فرد مفید یقین بود، نمیتونه به استناد این بینه یا ید بره در دادگاه شهادت بده. دو نفر پیش بنده شهادت دادن که فلان ملک مال آقای زید، یا بنده چشم رو باز کردم از بچگی که به دنیا اومدن دیدم که آجام فلان ملک دست آقای زید بوده، الان بنده یقین پیدا کردم به خاطر اینکه دیدم دست زیده، یا چند نفر، صد نفر یا دو نفر یا هزار نفر هرچی اومدن پیش من شهادت دادن که فلان زمین مال زیده، من یقین پیدا کردم مال زیده، الان آقای زید با آقای امن سر اون زمین اختلاف دارن، رفتن دادگاه، بنده میتونم برم دادگاه شهادت بدم این زمین مال آقای زیده؟ خب قیل که جایز نیست. چرا؟ چون یقینی که بنده پیدا کردم این از راه امارات بوده و بینه یاید بوده، بینه یاید جفتشون هم امارند، هر دو اماره معتبری هست، اما اعتبارشون برای خود شخص قاطعه که بنده باشم، و اینجا از تعویل و شاهده فی عمل نفسی به ما اجماعا، این برای من حجته، یعنی بینی و بین الله بنده نمیتوانم برم مثلا اگه یه روزی خودم خواستم این زمین رو بخرم یا اجاره کنم از امر بخرم، اصلا جایز نیست، من یقین دارم ولی زید نمیتونم از امر برم بخرم، اما در این حال نمیتونم در دادگاه به نفع زید علیه امر شهادت بدم، لأن العلم بالمشهود به مأخوذ فی مقام العمل علاوه چه طریقیه، این به شکل طریقیت، یعنی منظور از طریقیتش موضوع وصفیه، به شکل موضوع وصفی عقد شده. ببخشید عذرخواهی می‌کنم، لحظه واسم چیز گفتم، در مقام عمل خود شاهد به شکل طریقیه، به خلاف مقام اداء شهاده که به شکل موضوعی وصفیه. بله، در مقام اداء شهاده که اینجا موضوعی وصفیه، و شاعر مقدس به قاضی گفته ای قاضی به من که چیزی نگفته من که برم در دادگاه شهادت بدم که معصیت نکردم، فقط حجت نیست، ارزش نداره. خدا به قاضی اینجا حکم تکلیفی آورده، به من حکم تکلیفی نیورده، خب من میرم شهادت میدم و قاضی هم شهادت منو رد میکنه، چیزی نیست، اما برای قاضی شاعر حکم گذاشته، گفته ای قاضی تو مجاز هستی به شهادت شهود اعتماد بکنی و حکم صادر بکنی، به شرط اینکه شهادت شاهد منشأش قطع مستند به حس باشه. مثلا شارع گفته ای قاضی تو مجاز نیستی حکم صادر بکنی در حالی که منبع و پشتوانه حکم تو شهادت شاهدی است که از روی بینه یاید شهادت داده.
خب این اشاره به قاضی اجازه نداده.
الا ان یثبت من الخارج ان كل ما يجوز العمل به من الطرق الشرعيه يجوز الاستناد اليه بالشهاده، مگر اینکه خود شاره الان بیاد یه جایی یک مورد خاص دلیل خاصی باشه که شاره مقدس فرموده باشه شما میتوانید به استناد فلان عامل شهادت بدید، قاضی هم باید قبول بکنه.
برای قاضی حجت شهادت اگر مستند به فلان عامل باشه، اینش خب میتونه چون دست خودشه، قطع طریقی محض نیست، موضوعیه، میتونه اینو سوابق بده شاره.
کما یظهر من روایت حفص الوارده فی جواز الاستناد الی الید،
که اینجا روایت داریم فرمودن اگر از روی ید شما تشخیص دادید که مالک چه کسیه، اینجا میتونید بری شهادت بدید. حتی اینو بنده اشاره بکنم، اون چیزی که از روایت برداشت میشه کرد اصلا بحث یقینم نیست، بحث گمانه.
شارع فرموده که اگر شخصی یقین یا گمان داشت به مالکیت کسی و منشأ این یقین یا گمان ید اون بنده خدا بود، جناب آقای قاضی میتونه به این شهادت اعتماد بکنه. این حالا یه موردی که دلیل خاص داریم. بفرمایید.
دست
شاره خدا اجازه نمیده. قطع موضوعیه نسبت به شما طریقیه، شما باید طبق شهادتون بندگان خدا عمل بکنید، چه یقین داشته باشید چه گمان داشته باشید باید عمل بکنید. ولی برای قاضی یقین شما برای قاضی موضوعیه. شاره گفته اگر شاهد قطعش از راه بیینه بود، آقای قاضیش این شهادت رو رد کن، با این شهادت حکم صادر نکن، تمام شد رفت بیکن. نمیشه گفت چرا نداره دیگه، دست خودشه دیگه، میتونه این کار رو با مصلحت نبود، حکمت نبود. حالا جسارتا عرض کنم ما هم جای شاعر بودیم همین کار میکردیم. شیخنا اگر قرار باشه عوام الناس با شهادت شهود به قطع برسن یا به یک گمانی برسن، بعد برن در دادگاه شهادت بدن، سنگ روی سنگ بند نمیشه. قاضی رو نگاه نکن، به شاهد نگاه میکنه. شاهد رو برحال ریز و درشت زندگی شاهد رو بررسی میکنه، کروموزوم های شاهد رو بررسی میکنه، بعد حکم صادر میکنه. خب قاضی از اون خطای روزگاره، خودش میدونه چی به چیه، حواسش هست، کلاه سرش نمیره به این راحتی. این برای قاضی اب نداره. اما اگر قرار باشه مردم به بیانه های همدیگه اعتماد کنن بعد بدن دادگاه شهادت بدن، هیچی، مردم خیلی از قاضی زود باورترن، با هر بیانه گول میخورن. این بیانه میاد شو اینا شهادت میده، خب اینا میگه آخ چه جور آدمیه، بله حسن ظاهر داره، همسایه ها میگن چیز بدی ازش ندیدیم، ظاهرا آدم خوبیه، ریش هم گذاشته، انشالله خیره، علا برکت الله بهش اعتماد میکنن. بعد خب اون مردم تو زندگی خودشون اینقدر تساهل میکنن در اعتماد به بیانه ها، حالا بخوان بیان تو دادگاه که کلی پرونده حساس وجود داره، مسئله بیخ پیدا کرده، مرافعه‌ای شده اینجا، خب تو اینجا میخوان برن شاهد بشه قاضی شهادت بدن، وقتی که سنگ روی سنگ بند نمیشه.
خب
بفهم
این بحث حسن ظن به دیگران با عدم اعتماد دو تا چیز متفاوتی که میشه جمعش کرد دیگه.
انشالله عرضم که تو خاتمه استصحاب رابطه بین اصالت و صحفی فعل المسلم با استصحاب اونجا بررسی میشه. این بحث شما، بحث حسن ظن هم اونجا میاد. سلامت باشید. مال پای هشتتون. خب. و من ما ذکرنا یظهر انه لو نظر احد ان يتصدق كل يوم بدرهم ما دام متيقنا بحیات ولده فانه لا يجب التصدق عند الشك في الحیات لاجل استصحاب الحیات. اگر کسی گفته من مادامی که مطمئن باشم بچم زنده است روزی یه درهم صدقه میدم، خب ایشون یه روزی شک کرد که بچهش زنده است یا زنده نیست، استصحاب میکنه میگه بچهش زنده است ولی لازمه صدقه بده. چرا؟ چون صدقه مشروط به زندگی، یعنی موضوع صدقه زندگی پسر نبود، یقین من به زندگی پسر بود. الان که من شک کردم پسرم زنده است یا زنده است، یقین ندارم که زنده است. درسته شارع به استصحاب حجیت داده و معنای استصحاب اینه که تو فرض کن بچت یقین داری که بچت زنده است، اما فرض کن که یقین داری بچت زنده است که واقعا بچه رو مثلا بچه نمی کنه، یعنی یقینه که مثلا یقین نمی سازه، این یقین تنزیلیه، یقین واقعی نمیاره. من گفته بودم باید یقین بکنم به این که بچم زنده است تا صدقه بدم، پس الان که شک دارم صدقه واجب نیست. به خلاف ما لو علق النذر به نفس الحیات فانه یکفی فی الوجوب الاستصحاب، اما اگر گفته بود مادامی که بچم زنده است من صدقه میدم، خب یه روزی شک کرد که زنده است زنده نیست، استصحاب میگه زنده است، خب پس با صدقه را بده. چرا؟ چون موضوعش زندگی بچهش بود که تو خارجه، نه اون حالت نفسانی خودش، اون زندگی بچه تو خارج واسش موضوعیت داشت. خب الان هم شاعر با استصحاب داره اون موضوع شما میسازه، میگه آقا جان شما بنا رو بر این بگذار که ایشون زنده است. خب من با چیکار کنم؟ یعنی چی بنا رو بذار؟ یعنی اگر زنده بود چیکار میکردی؟ الان هم همون کارو بکن، زنده بود صدقه میدادم، الان هم باید صدقه بدی. آقا این متنی که باید میخواندیم نسبت به درس اون روزی. بحث بعدی اینجا مطرح میشه، خب این دیگه خیلی سخت نیست با این توضیحاتی که در بحث قبل دادیم، ایشون میفهمد آقا این بحثا رو در مورد زنون هم میشه مطرح کرد. ما میتونیم یکیم یه زن طریقی محض داریم، زن طریقی موضوعی طریقی داریم و زن موضوعی وصفی داریم، همه اینا رو ما میتوانیم فرض بکنیم. حالا یه حالت با فرضش جلو بیام، عرض کنم که الخمر حرام، شعر گفته الخمر حرام، نگفته الخمر المزنون اینا، نه نگفته ما ظننت انه خمران فجتنب ها، نه نگفته، گفت الخمر حرام. خب بنده گمان پیدا کردم که فلان کاسه خمر، حالا اگر گمانم حجت بود که طبقش عمل میکنه، شارع میتونه به این حجت بده، میتونه حجت نده به خلاف قطع. قطع گفتیم ذاتن حجت، این نه ذاتن حجت نیست، از این جهت فرق داره با قطع. قطع ذاتن حجت بود، نمیشد شارع به حجت نده، زا گفتیم حجت اصولی مصطلح نیست قطع، چون واقع نمایی نمی کنه، ایثار به واقع می کنه. اما زن اگه شاربش حجیت نده، به خودی خودش تاریک، از دور یه چیز رو به ما نشون میده ولی معلوم نیست این خمر یا خم نیست. خب مثلا اصلا که با شهادت فاسق، یه فاسقی شهادت داد که فلان مایه خمر، خب حجت نیست، من که یقین نکردم و هیچ. اگرم شارع حجیت داد که مثلا داده در مورد شهادت عادل، به شرط اینکه دو نفر عادل باشن، مرد باشن، دو نفر مرد عادل شهادت دادن که فلان مایه خمر، خب شارع به این مورد حجیت داد، گفته این گمان که از این راه به دست آوردی حجت. خب حجت یعنی چی؟ یعنی که فکر کنی یقین کردی که این خمر. خب این میشه ظن طریقی محض، خب باید بهش عمل بکن. اما گاهی اوقات زن جزء موضوع میتونه باشه، مثلا شاعر بفهمد که ما زنند انه و خمران حرام، این میتونه یه حالتش اینچنینی باشه که فرض میکنیم که شاعر گفته ما زنند انه و خمران حرام، اون احراز خمر موضوعیت داره، اون حرامون رجسون اون فکشتره همال خمره،
زن رو اگر شعر گفته به عنوان این که این زن منو داره به اون خمر رو میرسونه، از این باب شعر فرموده. این دید رو اگر ما داشتیم، این میشه زن موضوعی طریقی. و به حسابی هم اگر نگاه بکنید، باز این حجت شرعی هم بهش میشه در نظر گرفت. حجت چرا؟ چون داره واقع نمایی میکنه دیگه، واقعی که خمره او رو داره برای ما باز میکنه. اما یه راهش هم اینه که شارع بیاید بگوید، فرض بکنیم ما ظننت انه خمرون حرامون. خب این حالتش این میشه که ما ظننت انه خمرون حرام، یعنی میخواد بگه این گمان تو مهمه. تو وقتی گمان میکنی که فلان چیز خمره، اینجا مثلا یک مفسده ایجاد میشه. اگه بری این حالت نفسانی خودت رو نقض بکنی، تو باید طبق این حالت نفسانی خودت عمل بکنی. این گمانتو اصلا زیر پا نگذار، گمانت چیز مهمیه. خب پس نتیجه میشه که من اگر این گمان رو نداشته باشم، فلان چیز خمره یا خم نیست، استصاب نمیاد کار اینو بکنم. مثال عرض بکنیم، این خمره دیروز خمر بود، احتمال میدیم که امروز این خمره سرکه شده باشه. احتمالی که سرکه شده باشه رو میدیم، ولی واسه من 50-50. یعنی من واقعا نمیدونم سرکه شده یا سرکه نشده. شارم زن شخصی منو موضوع قرار داده بود، گفته بود زن شخصی تو به این که این خمره خمره، او موجب میشه که حرام باشه. خب من امروز که نمیتونم خمره، من 50% میگم خمره، 50% میگم خله، یا حتی ممکنه بنده میگم 70-80% سرکه شده، 30-40% احتمال میدم که هنوز خمر مونده باشه. اینجا دیگه استصحاب نمیاد واسه من موضوع درست بکنه. من دیگه موضوع حکم اجتنب ها رو ندارم. چی اجتنب ها؟ ما زنن دارن و خمر. این که خب به هر حال من زن ندارم، این خمر باشه. خب پس دیگه حرامون هم نمیاد، استصحاب اینجا جاری نمیشه. به خلاف اونجایی که قطع موضوعی طریقی داشتید، تو موضوعی طریقی اون چیزی که مهمه میگه که آقا جان ببین این خمرها، این خمره، چون احتمال این که 70-80% خمر باشه، منم با خمر دشمنی دارم، اجتنب ها. اینطوری گفت، این میشه موضوعی طریقی. خب وقتی شک کردم من یه روزی این سرکه است یا سرکه نیست، استصحاب که میاد، استصحاب ممکنه غالبا ما در حالت استصحاب گمان داریم این که حالت سابقه مونده، ولی ممکنه یه روزی هم گمان نداشته باشیم. یعنی واقعا ممکنه یه روزی انسان گمان در حالت استصحاب نداشته باشه، بگه آقا من اون طرفش رو گمان میدم، حالت سابقه رو حدس میزنم از بین رفته، احتمال میدم از بین رفته، یا 50-50 باشه. اما شاعر به شکل کلی معروف نکجیت داده. شاعر گفته اگر شما یه زمانی یقین داشتی به یک چیزی، مادامی که یقینت از بین نرفته، ولو اینکه شما گمان میکنی که از بین رفته، اون طرفش میچربه، ولی باز بنا رو بر این بگذار که نه، اون حالت سابقه مونده. خب تو این حالت خب شاعر میگه بنا رو بر این بگذار که حالت سابقه مونده، یعنی تو اینو واقعا فکر کن خمره، بنا رو بر این بگذار که این خمره. خب وقتی من بنا رو بخوام بذارم بر این خمره، باز رسیدم به این که خمره دیگه، پس چنه خب اجتناب بکنم. این فرق زن موضوعی طریقی با زن موضوعی وصفی هم به این شکل روشن میشه. اینو بخونی بعد حالا یه سوالی هم اونجا عرض میکنم. ثم ان هذا الذي ذكرنا من كون القطع ماخوذا تاره على وجه الطريقيه و اخرى على وجه الموضوعيه جار في الظن ايضا. این حرفی که اینجا ما گفتیم در زن هم این حرفا جاریه. فانه و ان فارق العلم في كيفيه الطريقيه، اگرچه ظن و گمان با یقین یه فرقی دارن از اینکه چطور طریقند، فرقشون رو گفتیم. حيث ان العلم طريق بنفسه و ظن المعتبر طريق بجعل الشارع، علم به خودی خود حجت
اما زن به خاطر اینکه شوهر بهش حجیت داده حجته. یعنی چی؟ به معنا کونهی وسطا فی ترتب احکام متعلقه، در اینکه احکام متعلقش بار بشه وسطه. توضیح دادیم جایی که شما یقین میکنید این خمره، اگه به شما بگن چرا نمیخوری، نمیگی چون یقین دارم خمره، میگی چون خمره. اما جایی که بیانه قائم شد بر این که خمره، اگه به شما بگن چرا نمیخوری، نمیگی چون خمره، شما نمیشون از کجا مارم خمره، تو کجا تو یقین نداری خمره، میگی چون بیانه قائم شده بر این که خمره نمیخورم. حالا توضیحش مفصل جلسات اول دادی کما اشارنا الیه سابقا. الا انه ایزان قد یؤخذ طریقا مجعولا الى متعلقه یقوم مقامه سائر الطرق الشرعیه و قد یؤخذ موضوع الله. اگرچه این دو این با هم فرقی داشتن، این دوتا ظن و یقین با هم فرق داشتن، اما از این جهت مشترکن که گاهی اوقات گمان طریقی است که جعل شده به سوی متعلقش که یقوم مقامه سائر الطرق الشرعیه، بهش میگیم ظن طریقی. من گمان بیانه قائم شد برای اینکه فلان مایه خمره، شارم گفت بود الخمر حرام، الخمر حرام. الان که بیانه قائم شد و دلیل معتبر قائم شد، که انهو من رسیدم بهش، خب حجت. و قد یؤخذ موضوعا لحکم، گاهی قدم نزن رو میان جز موضوع قرار میدن، میگن ما ظننت انهو خمران حرامون، که خودی هم عرض کردم دو حالت میتونه داشته باشه، همین ظن موضوعی، میتونه ظن موضوعی طریقی باشه، میتونه ظن موضوعی وصفی باشه. چون عنایت دارن اگر ظن موضوعی وصفی بود، شما فرضاً اگر یه جای یقینم پیدا بکنید دیگه بعد نمیتونید بهش عمل بکنید. شاعر مثلا فرموده باشد که ما ظننت انه خمران حرام، اگر فرض کنیم که این موضوعی وصفی باشه، موضوع وصفی، شاره گفته مازنند انه خمران حرام، حالا من یقین پیدا کردم که خمران این خمره حرام نیست. چرا؟ چون گمانش مهم بود. شاره گفت اگر گمان بکنی گمانت این حکم داره. کما اینکه شاره احیانا میتواند همین رفتار رو در مورد وهمم بکنه، فرض اینه فرضی ها، نمیگم مثال واقعی داره، الان ما داریم فرضی میکنیم به شکل فرضی. اگر شاعر میومد میگفت که ما توهمت انه خمران حرام، هر موقع وهم، وهم طرف مقابل زن بود دیگه، خب شاعر گفته هر چیزی که تو زیر 50% احتمال بده این خمره حرامه، این به شکل موضوع وسیع قابل تصوره، تصورش هیچ اشکالی نداره. کما اینکه اینجا شاعر بتونه حتی شک بیاد بگه، شاره بیاید بگوید که ما شککت انه خمر حرام، هر چیزی که 50% احتمال بده خمره، 50% خمره نیست، او حرامه. اما اگر یقین کردی خمره، گمان کردی خمره، یا توهم کردی خمره، حرام نیست. شک بکنی که خمره حرامه، چرا؟ چون موضوع وصفیه، اون حالت نفسانی تو مهمه، من با خمر کار ندارم، حالت نفسانی تو رو در نظر میگیرم. اینا فرضی انا، میخوام بگم مثال شرعی داشته باشیم، ولی اینا رو میشه فرض کرد، اشکالی عقلا نداره. خب این تا اینجای بحث. فلا بد من ملاحظه دلیل ذلک ثم الحكم قیام غیره من الطرق المعتبره مقامه. بعد اینو باید ببینید، دلیلش رو نگاه بکنید، بعد با توجه به دلیلی که مشخص میشه این طریقه یا موضوعیه، حکم بکنید که غیر این از طرق معتبر جای اینو میگیره یا نمیگیره. باید ببینید با ادله. حالا دیگه به شکل کلی توضیح دادیم، لکن الغالب فی الاولات، غالب اینه که این اولیه، یعنی ظن طریقیه. پاورقی را اگر نگاه بکنید یه مقداری نسخه ها اینجا متفاوتند و معلوم نیست خیلی شیخ رحمت الله علیه تو این قسمت انهاز الذی ذکرنا میخواسته انقسام زن به طریقی و موضوعی رو بگه، یا انقسام زن موضوعی به طریقی و موضوع طریقی یا موضوع وصفی رو بگه. یه مقدار عبارت ها اینجا دستانداز داره. اون قسمت لکن الغالب فی الاول هم باز جای تأمل داره. خب حالا اصل مسئله علمیش خدمت رفقا تا حد زیادی به نظرم حل شد. نکته‌ای که می‌خواستیم با دوستان مطرح بکنیم اینه که عزیزان تأمل بکنن
این زنون مختلفی که گفتیم، سه تا حالتی که گفتیم، این سه تا حالت کدومشون حجته؟ حجت اصولیه. زن طریقی ما است که گفتیم حجت اصولیه، بحثی نداره، حجت اصولی بودنش بحثی نداره، این خیلی روشنه. زن موضوع وصفی هم خیلی روشن، حجت اصولی نیست، چون واقع نما نیست که، صفت نفسانی رو میخواد بگه، اصلا با واقعیت کاری نداره. خب میماند اون زن موضوع طریقی، روش دوستان فکر کنن که آیا اصطلاحاً به این میشه حجت گفت یا نمیشه به این حجت گفت. اگر چون این تعبیری به کار برده باشم سبق لسانه، چون حالا تو کل صورت هم نگاه بکنید قطع طریقی تقسیم نمیشه، قطع موضوعی تقسیم میشه به موضوعی طریقی و موضوعی وصفی. اگر احیانا تو اون صورت گفتم قطع طریقی تقسیم میشه، اشتباه سبق لسان بود. در خلال خدا یا علی، خدا حافظ.